در فاطمه‌ای که شد به شهنش نازه از بوی خدا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الأبد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي به پیشگاه قطب دائره عالم امکان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا محض سلامتی آن حضرت تعجیل در ظهورش صحت و سلامت خدمتگزاران به اسلام و مسلمین رهبر انقلاب خدمتگزاران به این بنای مقدس و نازنین شفای مرزای اسلام آمرزش اموات گذشتگان شهدا و امام شهدا صلوات دیگری عنایت بفرمایید. خدای رو شاکر و سپاسگزارم توفیق داد در شام شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمت شما مردم خوب در این مکان مقدس در شهرستان شاهرود بوده باشم. امید این رو داریم انشاءالله در این مجلس مقدس گوشه ای از فضائل و خوبی های زهرای مطهر رو اشاره کنیم و مظلومیت فاطمه و یکی دو مورد از کرامات و معجزاتی که درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها مطرح است. موضوع بحثمون رو در شام شهادت علت شهادت زهرا قرار دادیم. چرا زهرا از دنیا رفت؟ چرا زهرا در سن جوانی از دنیا رفت؟ آیا زهرای مرضیه به مرگ طبیعی از دنیا رفت و به تعبیری مرگ زود رفت داشت یا نوعی دیگر که یقیناً مرگ زهرای مرضیه مرگ زود رفت و مرگ طبیعی نبوده؟ امام صادق علیه السلام با صراحت می‌فرماید نگویید زهرا مرد و از دنیا رفت، بلکه زهرا رو کشتن و زهرا رو شهید کردن. اما با یه مقدمه ببینیم دیدگاه قرآن و دیدگاه معصومین درباره این فاطمه چیه، مقامش تا چه حد هست و اگر فاطمه زهرا مورد تأیید خدا و پیغمبر هست که یقیناً این گونه چرا کاری کردم که دختر پیغمبر با این همه مقام و فضیلت در جوانی از دنیا رفت؟ مقدمه بحث ما از تأکید و وصیت وجود مقدس رسول الله است. همه شنیدید پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، من از بین شما میروم، دو چیز گرانبها رو بین شما باقی میگذارم، احترام این دو چیز رو داشته باشید، یکی کتاب خدا، دیگری اطرت پیغمبر. که ساعت ها میشه درباره این حدیث صحبت کرد، چرا پیغمبر قرآن و اطرت رو به عنوان دو چیز گرانبها معرفی کرده، چرا این دوتا رو در وصیت خودش بیان میکنه که معمولا تو وصیت انسان مسائل مهم رو بیان میکنه، مسائل پیش پا افتاده در وصیت جایگاهی ندارند. درباره هر کدام از این موضوعات میشه صحبت کرد، اما یک نکته مهم رو در نظر بگیریم که پیغمبر میخواد اطرت خودش رو، اهل بیت خودش رو در کنار قرآن برای مسلمانان معرفی کنیم، دستبندی کنیم انسانها رو، فرقه های مختلف رو از امت رسول الله درباره برداشتشون از این حدیث و از این روایت سه گروه مهم نظر دادن درباره این حدیث. بعضی هاشون گفتن قرآن بالاتر و برتر از اطرت هست، بعضی هاشون گفتن اطرت برتر و بالاتر از قرآن هست، بعضی ها هم میگن نه این دو هر دو مساوی هستن. کدام یک مورد تأیید ما هست؟ کدام یک حق رو بیان کردن؟ آیا اونهایی که میگن قرآن عظمتش بالاتر از اطرت هست، اینا حرفشون حق هست؟ اینا مستمسکشون اون روایت معروف هست درباره قیامت، میگن فردای قیامت وقتی انسانها وارد صحرای محشر شدند در صفهای منظم ایستادن انسانها، که آیات قرآن هم با صراحت بیان میکنه جلودار اینها انبیا و پیغمبران در رأس اونها رسول الله هست، پشت سر اونها اولیا و اوصیاءشون، بعد شهدا، علما، سلسله مراتب صفهای اهل محشر رو تشکیل میدهند. در این روایت میفرماید وقتی همه مردم در صفهای منظم ایستادند، یه وقت اهل محشر میبینند یه جوان خوش‌سیمایی وارد صحرای محشر شد، اومد صفهای جمعیت رو میشکافه، همه این مردم میگن این جوان کیه؟ چرا با این شکل میاد؟ چرا با این وضعیت وارد صحرای محشر شده؟ تعجب اهل محشر، میبینم این جوان میاد هر گروهی رو از صفش میگذره، اما در بین این صفها، در بین این گروه ها، هر گروهی وقتی این جوان رو در جمع خودش میبینه میگه این مال ماست. بر علما که وارد شد میگن این یه عالم ربانی هست که خدا یه چنین مقامی رو در اختیار او قرار داده و به چنین جایگاهی رسیده، اما از علما میگذره. به شهدا میرسه میگن این یک شهید هست، شهید مقامش بسیار بالا هست، جایگاهش رفیع هست، اما وقتی دیدن از شهدا هم گذشت همه تعجب کردن. در بین اوصیاء پیغمبران اونها هم میگن شاید از جمله اوصیاء هست، وصی یک پیغمبر هست که خدا این گونه او رو دوست داشته، این چهره زیبا، این جمال نورانی رو در اختیار او قرار داده، آمده در بین اوصیاء، ولی اونها رو هم میشکفه و جلوتر میره تا تا میرسه به انبیا همه میگن ما هذا الا نبی مرسل، این جبون فقط یه پیغمبر هست. اما تعجب زمانی بیشتر میشه که دیدم این جبون با اون چهره زیباش از انبیا هم گذشت، اومد محضر وجود مقدس رسول الله، خاتم الانبیا، اشرف الانبیا. دیدن صحبت‌هایی رو با پیغمبر داره این جوان، برنامه‌هایی، مذاکره‌ای بین پیغمبر و این جوان رد و بدل میشه. بعد دیدن احترام پیغمبر گذاشت و رفت، اومدن از پیغمبر سوال کردن یا رسول الله این جوانی که اینجوری وارد شد احترام گذاشت بر شما، این جوان کی بود؟ پیغمبر بود؟ وصی پیغمبر بود؟ چه درخواستی از شما داشت؟ وجود مقدس رسول الله میفرماید او حجت خدا روی زمین قرآن بود، با این شکل وارد صحرای محشر شده. یا رسول الله برای چی آمد محضر شما؟ پیغمبر فرمود برای اینکه بیاد اذن شفاعت طلب کنه. قرآن میخواد شفاعت کنه، برای شفاعت کردن از امت، از پیغمبر، اونم از اشرف انبیا اجازه می طلبد. بعد پیغمبر بهش اجازه میده که برو شفاعت کن، میاد شفاعت میکنه. اونایی که میگن قرآن برتر است، قرآن برتر از اطلاعات هست، اعتقادشون به این روایت، میگن به خاطر همین قرآن با این مقامی که داره، مقام رفیعی که داره، از اطلاعات بالاتر هست. بعضی هاشونم استمساکشون به این هست، میگن چون وجود مقدس رسول الله وقتی میخواد قرآن و اطرت رو بیان کنه، اول میگه قرآن اینی تار کنفی کم سقلن کتاب الله، اول قرآن رو میگه بعد میفرماید و اطرتی، به خاطر همین اول کتاب خدا مقدم هست. حالا آیا این نظر مورد تأیید هست یا نه، بعد اشاره خواهیم کرد. نظر دوم میگن گروهی هستن که میگن اطرت بالاتر از قرآن هست، اعتقادشون هم این هست که ما هم همین اعتقاد رو داریم. میگن قرآن یک کتاب مقدس هست، گرچه بعضی از آیاتش برای همه مردم روشن و مشخص هست، اما بعضی از آیاتش احتیاج به تفسیر دارد. بعضی از آیات قرآن روشنه، میگه اقم الصلاة، نماز بخوانید، نماز اقامه کنید، ظاهرش مشخصه، همه انسان‌ها میفهمند که خدا میخواد به انسان‌ها بگه نماز بخونید، گرچه همین لفظ اقامه نماز هم تفسیرش خیلی زیبا هست تو آیات قرآن، تو روایات معصومین. آیا جایی دیدید که به ما بگن نماز رو قرائت کنید؟ یه جایی رو داریم که به ما بگن نماز رو تلاوت کنید؟ خوندن فرق میکنه، خوندن تو فارسی ما هر چیزی رو میگیم خوندیم، نماز رو خوندیم، کتاب رو خوندیم، قرآن رو خوندیم، اما در عرب الفاظی که استفاده میکنن متفاوت هست. الفاظی که برای خوندن هست، یک کتاب رو درباره خوندنش میگن کتاب رو قرائت کرد، قرآن رو وقتی بخواییم بگیم قرآن خون میگیم قرآن رو تلاوت کرد، مقام قرآن نسبت به بقیه کتاب ها بالاتره. نماز رو وقتی میخواییم بگیم خوندیم میگیم نماز رو اقامه کردیم، معنای اقامه هم همون خوندنه، اما یه شرایطی داره، خوندن ظاهریش نیست. به ما نگفتن نماز رو قرائت کنید، اگه گفته بودن نماز رو قرائت کنید، همون حمد و سوره ای که میخوندیم، همون الفاظ و اذکار نماز رو که میخوندیم، خوندن نماز بود. اما نماز به این مسائل نیست، نماز حضور قلب میخواد، نماز توجه میخواد، نماز بدن پاک میخواد، نماز طهارت میخواد، نماز وقتش مشخصه، نماز مکانش مشخصه. داشتن همه این شرایط برای نماز میگن اقامه نماز. معنای اقامه اینجوری هست، این معنای اقامه درباره نماز، توجه اینها. میگن انسان ها آیات قرآن رو میتونن تفسیر کنن، بعضی ها هم میگن نه، بعضی از آیات قرآن تفسیر میخواد، مفسر میخواد، تفسیر کننده میخواد. ظاهرش مشخص نیست که خدا با این بیان مقدس چه نظری درباره انسان ها داره. ائمه رو بالاترین مفسر برای آیات قرآن میدانن، شیعه این اعتقاد رو داره، گرچه اهل سنت در بعضی از مسائل خطا رفتن، یکی از مواردش همین جا هست، میگن اهل سنت یعنی سنت پیغمبر، ولی آیا به سنت پیغمبر عمل میکنن یا شیعیان به سنت پیغمبر عمل میکنن؟ سنت پیغمبر رو وقتی میخواییم عمل کنیم باید از کی؟ سنت یعنی سیره، سنت یعنی روش، یعنی کارام و برنامه های پیغمبر، که اینا میگن کفانا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بز هست و طبق سنت پیغمبرم عمل میکنیم، کارای پیغمبر رو عمل میکنیم. اما کسی نیست به اینها بگه شما سنت پیغمبر رو از کی میگیرید؟ سنت پیغمبر رو باید از کسی گرفت که زمان پیغمبر زنده بوده، ابو حنیفه و شافعی که زمان پیغمبر نبودن، اینا شاگرد امام صادق بودن، یعنی زمان امام صادق، زمان پیغمبر رو اصلا درک نکردن، پیروی از اینا بعدم میگن ما سنت پیغمبر رو عمل میکنیم. سنت پیغمبر رو اگه کسی میخواد عمل کنه باید از علی که حدود 30 سال یا بیش از 30 سال در کنار علی بود، در کنار پیغمبر بوده، برنامه های پیغمبر رو دیده، صحبت های پیغمبر رو شنیده. سنت پیغمبر رو کسی میخواد عمل کنه باید از علی یاد بگیره، اما اینها مسیر رو اشتباه رفتن. اینم یک دسته. اما آیا این دو تا دسته هر کدوم صحیحه؟ باید بگیم نه، هیچ کدامشون صحیح نمیگن. نه اونهایی که میگن قرآن از عطرت افضل تر است، نه اونهایی که میگن عطرت از قرآن افضل است. پس حرف حق چیه؟ حرف حق رو خود پیغمبر بیان کرده، ادامه حدیث و روایت، تأکید وجود مقدس رسول الله. میفرماید زمانی که این حدیث رو بیان کرد، وجود مقدس رسول الله دو تا انگشت از دو دست انگشتای سبابه رو کنار هم قرار داد، فرمود قرآن و عطرتی که میگم دو تا امانت گرانبها هست، اینها رو حفظ کنید، مثل این دو تا انگشت هست، کوچکتر و بزرگتر نیست، اندازه هم هست. بعد دو تا انگشت یک دست رو بالا کرد، فرمود نه مثل این دو تا انگشت که یکیش کوچکتر یکیش بزرگتر، اینها هم تراز هم دیگر هستن، اینا با هم هستن، در کنار هم هستن. بعد هم اشاره میکنه لم یفترقا حتی یردا علی الحوض، اینا با هم هم در کنار هم هم، از هم دیگه جدا نمیشن تا کی؟ تا قیامت، تا کنار حوض کوثر بر من وارد بشن. برای اینکه این موضوع برامون روشن بشه یه مثال زیبا موضوع رو روشن میکنه، و اون مثال این هست. شما در نظر بگیرید یه بنده خدای مریض باشه، بیمار باشه، برای رفع دردش، برای علاج بیماریش چه چیزهایی نیاز هست؟ برای رفع درد آیا طبیب تنها کفایت میکنه یا آیا داروی تنها کفایت میکنه؟ یکی از اینها وقتی باشه میتونه درد رو درمان کنه. کسی که مریض بود یه اتاق پر از دارو باشه اما نتونه تشخیص بده کدام این قرص به دردش میخوره، کدام این شربت به دردش میخوره، یه طبیبی باید باشه، یه دکتری باید باشه که این تشخیص رو بده، این دارو رو برای او مشخص کنه. یا اگر طبیب تنها باشه، دارو نداشته باشه، میتونه درد رو درمان کنه؟ مانند دانه های تسبیح باید به هم ارتباط داشته باشند، با هم باشند تا فایده داشته باشند. برای دین هم اینجوریه، برای پیغمبرم که فرمود اینا دو تا چیز گرانبها هستند، استفاده کنید ازش، توجه بهش داشته باشید، احترامش رو داشته باشید. یعنی زمانی برای انسان مفید است و وسیله سعادت انسان است که با هم باشن، هم انسان قرآن رو قبول داشته باشه هم عطرت رو. عطرت رو برای زمانی که آیات قرآن رو تفسیر کنن، بزرگترین مفسر آیات قرآن هم اما احادیثشون، روایاتشون، تمام کلمات نورانی که ائمه و پیغمبر بیان کردن دست کمی از آیات قرآن ندارد. یعنی اونها هم از آیات قرآن نتیجه گرفتن، توصیه هایی برای شیعیان و پیروانشون مطرح کردن. این مقدمه درباره این حدیث و این توصیه وجود مقدس رسول الله که اعتراض رو میخواد این مقدار بالا ببره. در کنار قرآن در جاهای متعدد دیگر هم اعتراض رو معرفی کرد، اهل بیت رو معرفی کرد. آیات متعدد قرآن، اگرچه نام فاطمه در قرآن وجود نداره، بعضی از منتقدین مکتب تشیع یکی از انتقاداتشون این است، میگن چرا نام علی در آیات قرآن وجود نداره، چرا نام فاطمه تو آیات قرآن وجود نداره. بعضی از دلائلش رو بزرگان دین ما مشخص کردن، شاید اگر نام علی در آیات قرآن وجود داشت دشمنان میومدن قرآن رو تحریف میکردن، قرآن رو تغییر میدادن، در حالی که خواست خدا این هست این قرآن تغییر پیدا نکنه. نشان اعجاز قرآن همین هست. بقیه کتابهای آسمانی تغییر پیدا کرد، تحریف شد، تورات رو تغییر دادن، انجیل رو تغییر دادن، تحریفش کردن. دشمن ها میخواستن قرآن رو هم تحریف کنن و یقینا اگر نام علی در بین آیات قرآن بود دشمنان از این حرف استفاده میکردن. به خاطر بغض و کینه ای که نسبت به علی داشتند شاید قرآن رو تغییر میدادن. اما خدا اینجور کرده. علاوه بر این خیلی از آیات قرآن شأن نزولش درباره علی و فرزندان علی هست. شأن نزول یعنی دلیل نازل شدن آیه. به چه دلیل این آیه نازل شد؟ چه کاری انجام شد که این آیه نازل شد؟ خیلی از آیات قرآن درباره اهل بیت پیغمبر هست. لفظ اهل بیت رو هم معرفی کرده اما اسم اینها نیامده. خود وجود مقدس رسول الله هنگام نزول آیات تطهیر خواست مردم گمراه نشند و اهل بیت رو بشناسند، اونها رو معرفی کرد. شنیدید حدیث شریف کسا که پیغمبر آمد علی، فاطمه و فرزندان فاطمه رو کنار هم نشست، خودش هم نشست، عبای مبارک رو بر سر اونها کشید، که کسا در عربی یعنی همین عبا، عبای پیغمبر رو بر سر اینها کشید که بفهمانه اینها اهل بیت من هستند، اینها اهل بیت پیغمبر هستند. اهل سنت میگن اهل بیت یعنی اهل خانه. بعضی از همسران پیغمبر رو میگن جزء اهل بیت پیغمبرن، در حالی که این آیه شریفه، آیه تطهیر، میگه اهل بیت باید از ربس و پلیدی دور باشند، یعنی معصوم باشند، مصون از خطا و اشتباه باشند. زنان پیغمبر بعضی هاشون اشتباه میکردند. درباره اهل بیت پیغمبر خیلی آیات نازل شد. تو جریان مباهله پیغمبر دست فاطمه رو گرفت، دست علی رو گرفت، دست فرزندان فاطمه و علی رو گرفت، رفت برای مباهله. آیاتی که درباره ولایت نازل شد درباره علی علیه السلام هست، به دلیلی بر ضعف نیست، عظمت این بزرگواران بر همه مشخص هست. حالا بعضی ها انکار میکنن، اطرت رو معرفی کرده، اما این اطرت با این عظمت که نزدیکترین اونها به پیغمبر خود فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. چرا فاطمه؟ که خدا درباره او این همه عظمت بیان میکنه، پیغمبر او رو این مقدار بالا معرفی میکنه. سوره کوثر درباره فاطمه نازل میشود. کوثر یعنی خیر کثیر. اون زمانی که پیغمبر فرزند پسری داشت از دنیا رفت، همه دشمن ها خوشحال شدن، گفتن خوب شد این پیغمبر دیگه نسلی ازش باقی نمیمونه چون فرزند پسر ندارد. پیغمبر رو به عنوان ابتر و بی نسل و نتیجه معرفی کردن. خدا فاطمه رو به پیغمبر داد و سوره کوثر هم نازل شد. ای پیغمبر، ما به تو خیر کثیر دادیم. خیر کثیری که فاطمه معناش چیه؟ الان اقصا نقاط عالم رو شما ببینید، ساداتی که هر جای عالم زندگی میکنن ذریه فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن. میتونن بگن ما فرزند فاطمه ایم، فرزند پیغمبر هستیم، طبق دلیل آیات قرآن. این معنای خیر کثیر هست. فاطمه نسل پیغمبر رو با این وضعیت ترویج میدهد توجه به این نکته عظمت فاطمه رو برای ما مشخص میکنه. اما چه کار کردن این فاطمه با این عظمت؟ این ایام در سن 18 سالگی از دنیا میرود. فاطمه که 9 سال تو خانه پدرش بود، 9 سالم در خانه علی علیه السلام به عنوان همسری با وفا، 18 سال بیشتر زنده نبوده. چرا باید در 18 سالگی از دنیا بره؟ چرا در 18 سالگی یه زن جوان که بچه های خردسال داره، همه بچه هاش خردسال بودن، 3 سال 4 سال کمتر، یه زن جوان شوهری چون علی دارد، فرزندانی چون حسن و حسین دارد، زینب و ام کلثوم داره، شنیدی مرتب دعا میکرد اللهم عجل وفاتی سریعا، خدایا مرگ فاطمه رو برسان. چه کار کرده بودن که فاطمه این دعا رو میکرد؟ چه کار کرده بودن با فاطمه زهرا که شب و روز گریه میکرد؟ از بکاون خمس به حساب میاد، 5 نفر تو عالم خیلی گریه کردن. آدم وقتی از بهشت بیرونش کردن خیلی گریه کرد در سراغ بهشت، یعقوب و یوسف خیلی گریه کردن در سراغ هم دیگر، زهرای مرضیه هم در سراغ پیغمبر گریه کرد. اما علاوه بر سراغ پیغمبر یه برنامه هایی بود، یه ظلم هایی نسبت به فاطمه انجام دادند که اشاره خواهیم کرد. فاطمه اون مقدار گریه کرد، مردم مدینه دوست و دشمن ناراحت بودند، اومدن پیش علی علیه السلام، یا علی به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز، ما صدای گریه فاطمه رو میشنویم، متأثر میشنیم، ناراحت میشیم. یا علی بگو یا شب گریه کنه یا روز. وقتی آمد پیغام مردم مدینه رو به فاطمه داد، فاطمه یه جواب داد، صدا زد علی جان به این مردم بگو من زیاد مهمونشون نیستم، من به همین زودی از بین اینها خواهم رفت. در این حال علی آمد کنار قبر حمزه، یه سایبانی درست کرد که در تاریخ داره. اول کار علی علیه السلام فرمود برو قبرستان بقی زیر سایه فلان درخت بنشین، میرفت اونجا فاطمه گریه میکرد. دشمنا اومدن اون درخت رو هم کندن، در بعضی از تعبیرات آمده علی آمد یه سایبانی درست کرد، سایبان معروف میشود به بیت الاحزان. فاطمه میاد دست بچه هاشو میگیره، اونجا گریه میکنه، ناله میکنه. یه مدتی دیدن دیگه فاطمه نمیاد، چی شده؟ زنای مهاجر و انصار برخواستن اومدن خونه فاطمه ببینن آیا فاطمه خوب شده که دیگه گریه نمیکنه. وقتی دیدن فاطمه در بستر مرگ است، لا و لحمها و جس جلدها علا عظمها، این فاطمه ای رو که اینها دیدند دیگه گوشت در بدنش نیست، گوشت بدنش آب شده، پوست بدنش به استخوانهاش چسبیده، دیگه نای گریه کردن هم نداره. برخواستن زنان مهاجر و انصار، اومدن به شوهراشون گفتن این فاطمه ای رو که ما دیدیم همین روزا از دنیا میره و همین جورم شد. اما ظلمهایی که به فاطمه شد، چه مسائلی باعث شد فاطمه این مقدار گریه کنه؟ تا پیغمبر زنده بود که کسی جرأت نمی کرد تعرضی به فاطمه داشته باشد. بعد از ارتحال پیغمبر ظلمها آغاز شد. اولین ظلمی را که دشمنان نسبت به فاطمه انجام دادند قصد فدک بود. مزرعه فدک، یک مزرعه بزرگ، یک مزرعه با عظمت. تو صلح حدیبیه، در فتح خیبر، در بعضی از تعبیرها هر دو آمده یهودی ها آمدن این مزرعه رو به پیغمبر بخشیدن. پیغمبر هم وقتی آیه قرآن نازل شد و آفز الغربا حق نه، دستور داد که مزرعه رو به فاطمه بخشید. در زمان حیاتش پیغمبر زنده بود، مزرعه رو به فاطمه بخشید. اما دشمنان فاطمه و دشمنان علی بعد از ارتحال پیغمبر گفتن انبیا و پیغمبران ارث از خودشون باقی نگذاشتن و پیغمبر ما هم ارث باقی نگذاشته، پس این مزرعه مال فاطمه نیست. غافل از اینی که این به عنوان ارث نبود، این هدیه بوده، زمان حیات هم بخشیده. وقتی زنده بوده بخشیده، آمدن عاملان و کارگرانی که تو مزرعه بودن بیرونشون کردن. خبر به فاطمه زهرا رسید، فاطمه برخاست، حجاب خودش رو با اون چادری که بر سر میکرد. درس بزرگ فاطمه زهرا سلام الله علیها برای همه زنهای جامعه اسلامی، این درس رو فاطمه دارد. توجه فاطمه درباره حجابش جاهای متعدد، کارهای فاطمه انجام داد. اگه بگیم باید از زندگی فاطمه درس بگیریم، اگه افتخار میکنیم عزادار فاطمه هستیم، بعدی از درزهای فاطمه مال همه مسلمانات، مرد و زن هم نمیشنسته. بعضی از درزها مربوط به زنها هست. یکی از درزها و برنامه های فاطمه حجاب فاطمه بود. جاهای متعدد پیر مردی همراه پیغمبر وارد خانه شد، تا صدای اینها رو شنید فاطمه مخفی وارد اتاق شد، پشت پرده قرار گرفت. رسول الله صدا زد فاطمه جان، این بنده خدا پیر مرد نابیناست، چشمش نمیبینه، احتیاجی نیست خودت رو پشت پرده قرار بدی. فاطمه فرمود یا رسول الله اون نمیبینه، من چه میبینم؟ من باید مواظب باشم. اگه دین مقدس اسلام برای زنهای جامعه اسلامی حجاب رو واجب مقرر میکنه، بعضیا خیال میکنن حجاب رو آخوندا آوردن، میگن با این برنامه باید مخالفت کنی، در حالی که اینجوری نیست. حجاب آیه مخصوص دارد، قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم، انتهای آیه میفرماید و قل للمؤمنات، به هم به مردای مؤمن بگو چشمشون رو حفظ کنن، هم به زنهای مؤمن. و شأن نزول آیه حجاب رو شیعه و سنی این گونه معرفی کردن که زمان پیغمبر زنا مقنعه سر می کردن، تو آیان تو قرآن هم هست، اما جلو این مقنعه رو پشت گردنشون می گذاشتن، این جلو سینه‌شون جلو گردنشون باز بود. هنوز نمیدونستم دستور دین هم چیه، دستوری هم از طرف خدا نیامده بود. یه روز یه جوان هرزه دید یه زنی با این وضعیت از کوچه این میگذره، زنه رو دنبال کرد، چشمشو نگاهش رو بر نداشت. این که میگیم نگاه ریشه خیلی از گناه ها هست، به خاطر همینه. در روایات داریم اگه نگاه کردی به نامحرم، نگاه اولش اشکالی نداره، اما اگر استمرار داشت، ادامه داشت، برای انسان گناه نوشته میشه. ولی تو روایت داره اگر انسان چشمشو پایین انداخت، نمیشه چشمو بست. اگر انسان تو جامعه چشمشو ببنده که بیفته تو چاله، نباید چشمو بست، چشم رو باید حفظ کرد. نگاه اول اشکالی نداره، اما بعدش فرمود اگر این نگاه، وقتی نگاه کردی که نامحرم هست، سرش رو بالا گرفت، به آسمان نگاه کرد، به تعداد ستاره های آسمان براش ثواب و حسنه نوشته میشه. اگه سرش رو پایین انداخت، به تعداد ریگ هایی که رو زمین هست براش حسنه نوشته میشه. این دستور دین است. این جوان نگاهش رو ادامه داد و این نگاه باعث شد دنبال این زن حرکت کرد. تو کوچه های تنگ و باریک دنبالش میرفت، نگاهش میکرد، یه وقت یه چوبی از دیوار، حالا در بعضی از تعبیرها مفسرین گفتن استخوانی بوده یا چوبی بوده از دیوار، تو دیوار کار گذاشته بود، این حواسش نبود، اصطلاح صورتش کشید به این چوب یا استخوان، زخمی شد، خون جاری شد، خون لباسش رو فرا گرفت، خیلی ناراحت شد. راه که داشت برمیگشت بره خانه‌شون، اومد منظر وجود مقدس رسول الله، تا پیغمبر این قضیه رو دید، علت رو پرسید که این خونه مال چیه؟ گفت مثلا قضیه رو داشت با افتخار تعریف میکرد، یه وقت جبرئیل نازل شد، آیات حجاب رو برای پیغمبر وارد کرد و نازل کرد که به زنا بگو، به مردا بگو این وظیفه رو دارن، هم مردا باید چشمشون رو حفظ کنن، هم زنا باید چشمشون رو حفظ کنن. فاطمه زهرا وقتی میخواد بیاد خطبه فدکیه رو بخونه، وقتی میخواد احقاق حق کنه، با حجاب کامل آمد پشت پرده، تو مسجد جمعیت فراوان بودن، آمد احقاق حق کنه، آمد اون خطبه رسا رو بر زبان جاری کرد، چنان صحبت کرد که پشیمان شدن، قباله فدک رو برگردوندن. اما در راه بازگشت اونا نجیب آمد جسارت کرد، اونا نجیب آمد سیلی به صورت فاطمه زهرا سلام الله علیها زد، فاطمه اولین ظلمی که شد در کنار قتل فدک، که درباره فدک صحبت فراوان هست، بعضی ها انتقاد میکنن چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، فاطمه ای که میگیم زاهد بود، توجهی به دنیا نداشت، چرا میاد تو مسجد برای فدک خطبه میخواند؟ بعضی ها هم انتقاد میکنن چرا یه زن، میگیم حجاب فاطمه بالا بود، چرا آمد در بین مردها خطبه خود، که نمیخوام در این زمینه صحبت کنم، همش جواب داره. فاطمه اگر زاهد هست، به اعتقاد قلبی همه ماها اینه که زهدشون اولیاء دین بالاترین زهد هست، فدک رو برای خودش نمیخواست، منفعت فدک مال فقرا بود، مال بینوایان بود. احقاق حق هم فرق نمی کنه بین مرد و زن، اگه زن هم حقش رو قصد کرده باید احقاق حق کنه. خطبه خوندن فاطمه هم با اون وضعیت پشت پرده خطبه می خواند، هیچ اشکال شرعی در این موارد مشاهده نمیشه. آمد احقاق حق کرد، تو برگشتن ظالمین آمدن سینی به صورت فاطمه زدن، که سینی زدن به صورت یک زن جوان یک مصیبت بزرگ هست، اونم زنی که شوهرش علی هست، علی غیرتش چه مقدار بالا هست. یک جوان نگاه کج کنه تو کوچه و خیابان به زن و فرزند انسان، چه مقدار انسان غیرتی میشه، بدش میاد. علی علیه السلام مدت ها بعد از این قضیه برای فاطمه که گریه می کرد، گاهی از مواقع اصحاب خاص بودن، برای اونها حقایق رو می گفت، گریه می کرد. یکی از روزها ازش سوال کردن، علی جان بهترین روز زندگی شما چه روزی بود؟ فرمود دنیا برای من خوشی نداشت. گفتن آقا جان اگر یک روز خوش وجود داشته باشه، به دریان قدیر خم اشاره فرمود. سوال کردن علی جان بهترین روز دنیای شما چه روزی بود؟ یه وقت ناله علی بلند شد، فرمود اون روزی که وسط کوچه همسر جوان من رو کتک می زدن. سیلی زدن به صورت فاطمه برای علی سخت بود، برای امام مجتبی که دستش تو دست مادر بود و این ظلم رو دید، بعدها چگونه برای قریبی مادر گریه می کرد. یکی از ظلم ها بود. ظلم دوم قصد خلافت بود. فدک رو قصد کردن، اینجور شد، خلافت رو هم قصد کردن. اون همه حدیث، اون همه روایت از زبان پیغمبر در باره جانشین پیغمبر علی علیه السلام، اینا اومدن. هنوز آب غسل بدن پیغمبر خشک نشده، سقیفه رو تشکیل دادن، به جایی که بیان در تجهیز بدن مطهر رسول الله اقدام کنن، آمدن جلسه گرفتن مشورت کنن کی جانشین پیغمبر باشه. مگه جانشین پیغمبر رو باید مردم معرفی کنن؟ جانشین پیغمبر خدا معرفی کرده، مشخص کرده. ما که روایات فراوان در این زمینه داریم، خود وجود مقدس رسول الله می فرماید نور ما را خدا 2000 سال قبل از خلقت آدم خلق کرده. نور این بزرگواران، خلق الله الانبیاء من اشجار شتا و خلقنی و علیا من شجره واحده. خدا انبیاء رو از شجره های مختلف خلق کرد، اما من و علی رو از یک شجره واحده. فانا اصلها و علی فرعها، من اصل این درخت هستم، یعنی ریشه این درخت، علی تنه این درخت، حسن و حسین شاخه های این درخت، فاطمه لقاه و مایه ثمردنی این درخت، برگهاشم شیعیان هستند و فرزندان زهرا، با تعبیرهای متعددی که درباره این حدیث و روایت وجود داره. برنامه ها در این زمینه، یه روز ابن مسعود آمد پیش پیغمبر صدا زد، یا رسول الله امروز اومدم حقیقت رو به من نشون بدید. حقیقت چیه؟ کدام مسیر رو اختیار کنم؟ که بارها و بارها پیغمبر این موضوع رو برای اصحاب بیان میکرد. به عمار فرموده ای عمار بدون آگاه باش، بعد از مرگ من یه فتنه‌ای در عالم رو خواهد داد، اون روز باید حواست جمع باشه. گفت فتنه چیه؟ چجوری حواسمو جمع کنم؟ فرمود حواست جمع باشه یعنی این که ببین علی کدوم ور میره. اون روز اگر همه مردم یه طرف بودن و علی تنهای تنهای طرف، تو همون وری برو که علی علیه السلام قرار داره، دنبال رو به علی باش، وظیفه رو مشخص میکنه. اینجا ابن مسعود وقتی از پیغمبر سوال کرد حقیقت رو به من نشون بده، پیغمبر فرمود حقیقت داخل این حجره است، برو داخل این حجره. ابن مسعود میگه وقتی رفتم داخل حجره دیدم علی به نماز ایستاده، خوشحال شدم حقیقت علی هست. آمدم لحظاتی بنشینم نماز علی تمام بشه، تشکر از علی، عرض ادب به طاعت مقدس علی داشته باشم. نشستم نماز علی که تمام شد دیدم دستشو بالا برد، صدا زد خدا یا به عظمت رسول الله از خطاکاران امت در گذر. عرض ادب کردم، برگشتم، از حجره خارج شدم، خواستم به پیغمبر بگم یا رسول الله تشکر، حقیقت رو به من نشون دادید. دیدم خود پیغمبرم به نماز ایستاده. گفتم بچینم نماز پیغمبر تمام شد. تا نماز پیغمبر تمام شد دیدم پیغمبرم دستشو بالا برد، صدا زد خدا یا به مقام علی از خطاکاران امت در گذر. تعجب من بیشتر شد، صدا زدم یا رسول الله، اومده بودم یه چیز برام روشن بشه، یه حقیقت رو پیدا کنم، اما شکم بیشتر شد. شما گفتید حقیقت علی است، اما از زبان علی شنیدم که خدا رو به مقام شما قسم داد، از زبان شما هم شنیدم که شما خدا رو به مقام علی قسم دادی. وجود مقدس رسول الله همونجا این امر رو فرمود، فرمود فلانی بدان و آگاه باش، خدا نور من و نور علی و نور فاطمه و نور فرزندان فاطمه رو یک جا 2000 سال قبل از خلقت آدم خلق کرده، اونم از یک شجره واحده. این عظمت علی، این مظلومیت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این حقایق رو نادیده میگیرن، میگن به جرم جوان بودن علی نمیتواند جانشینی برای پیغمبر باشه، به جرم این که در جنگ ها بعضی از مشرکین رو کشته نمیتواند جانشین پیغمبر بوده باشه، باید آدمای مسن‌تر رو با سن و سال بالا جانشین پیغمبر کنیم. انتخاب امام توسط خدا، ما حتی بالاتر از این میگیم انتخاب نام امام هم توسط خدا، ولی اونا اومدن این کار رو انجام دادن. بعد هم ظلم ها یکی پس از دیگری که همه اینا رو شنیدید، میخواییم حق مطلب ادا بشه، شام شهادت زهرای مرضیه، مجلس به احترام زهرای مرضیه منعقد و برگزار شده، آمدن گفتن حالا که علی رو خانه نشین کردیم، حالا که تو سقیفه آمدیم جلسه گرفتیم و دیگران رو جای علی نشوندیم، باید همین علی هم بیاد با خلیفه بیعت کنه. اومدن پشت در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها که رسم تو دنیا، اگه کسی داغ دید، مصیبت دید، پدر از بس داد، مردم میان دست گل میارن، تاج گل میارن، اما برای زهرای مرضیه‌ای که داغدار پدر بود، رسول الله با اون عظمت رو از دست داده، به جای دست گل آوردن در خانه فاطمه، اومدن دسته های هیزم آوردن در خانه فاطمه. به این امر هم اکتفا نکردن، در زد فاطمه آمد. آیا تا به حال این سوال تو ذهن شما بوده که چرا علی که تو خونه بود، فرزندان علی تو خونه بودن، چرا فاطمه آمد پشت در؟ وقتی در میزنن معمولا اینجوریه تو خانه ها و خانواده ها که مرد خانه میره در رو باز میکنه، بچه رو میفرستن میگن برو در رو باز کن. این که خود فاطمه زهرا میاد پشت در رو باز کنه، دلائل متعددی داره. اصل قضیه مشخص است، علی تو خانه بود، غیرت علی هم خیلی بالا بود. وقتی اون منظره و اون موقعیت رو در نظر بگیریم، اون زمان وضعیتی که برای علی و فاطمه اتفاق افتاده، دشمنان گفتن میریم در خانه علی، علی رو میاریم با فلانی بیعت کنه، اگر نیامد همونجا او رو میکشیم. اینا قصد جان علی رو داشتن و اگر علی می آمد پشت در، اینها علی رو همون جا می کشتن. فاطمه زهرا میاد که اینا بدونن این دختر پیغمبره، تازه باباش از دنیا رفته، تازه باباش رحلت کرده، شاید احترام دختر پیغمبر رو داشته باشن، شاید برگردن، شاید ظلمهای دیگر رو انجام ندن. وقتی فاطمه آمد صدا زد فلانی، میدونی ما عزاداریم، میدونی ما پدری چون رسول الله رو از دست داریم، دست از سر ما بردارید، برید خودتون با سقیفتون برنامه هاتون رو انجام بدید. اما صدا زد فاطمه برو علی رو بگو بیاد، اگه علی نیاد این خانه و اهل این خانه رو به آتش می سوزانم. فاطمه فرمود میدونی تو این خانه کیه؟ تو این خانه دختر پیغمبر است. حالا علی رو قبول ندارید، داماد پیغمبر رو قبول ندارید، دختر پیغمبر رو که میشناسید، این پاره تن پیغمبره، تو این خانه دختر پیغمبر وجود داره. صدا زد اگر چه دختر پیغمبر در این خانه باشد، این خانه و اهلش رو در آتش میسوزانیم. دستور داد در به خانه فاطمه رو آتش زدن، به این هم اکتفا نکردن، ظلمهای بعدی یکی پس از دیگری، درب نیم سوخته رو به پهلوی فاطمه زدن. خیلی شنیدیم فاطمه یه بانوی جوان، بانوی که بچه در رحمش هست. صلواتی عنایت بفرمایید. فاطمه ای که حامله است، بچه داخل شکمش هست. زنها بیشتر این قضیه رو متوجه میشن، پشت در قرار داره. اونا نجیب چنان در به پهلوی فاطمه زد، ناله فاطمه به آسمان بلند شد. این ظلمه ها رو به فاطمه کردن، این برنامه ها رو درباره فاطمه انجام دادن. فاطمه در بستر بیماری قرار گرفت. این کارها وقتی نسبت به یه زن جوان انجام بشه، در بستر بیماری، بچهش سقط شده، پهلوش شکسته، آمدن ریسمان به گردن علی بستن، علی رو به مسجد ببرن. بازم دست بردار نبود فاطمه. اگه میگیم فاطمه از حریم امامت و ولایت دفاع میکنند، دفاع فاطمه از علی نه به عنوان این که علی شوهرش بود، به عنوان این که علی امام او هست، ولی امر او هست، این گونه اطاعت می کند، این گونه توجه دارد. در این راه میره دفاع کنه، کمربند علی رو بگیره. دشمنان آمدن تازیانه به بازوی فاطمه زدن، دست فاطمه رو از علی جدا کنند. تو بستر بیماری مردم می اومدن عیادت فاطمه، اونا هم خواستن بیان عیادت، اما اون مسائلش رو می دانید. به عنوان حسن خطاب یک کرامت و یک معجزه از فاطمه براتون بگم و دعاتون کنم، و انشاءالله از نواحی گرم مداح عزیز مناجای ارضی فیض کامل رو خواهیم برد. این کرامت و این معجزه همه ما اعتقاد داریم، بارها و بارها هم شاید تو زندگیمون معجزات ائمه رو دیدیم، معجزات فاطمه رو دیدیم، کرامتهای فاطمه رو دیدیم. اما اینکه یه خانواده سنی مذهب بیاد معجزه فاطمه رو تعریف کنه، اینکه یه خانواده مسیحی و ارمنی بیاد معجزه فاطمه رو تعریف کنه، خیلی مهم است. ماها که عشقمون فاطمه است، ما که فاطمه و علی در خون و گوشت و استخوانمون عجین هست، معجزات رو فراوان دیدیم. این معجزه و کرامت گرچه مفصل هست، کوتاهش رو اشاره کنم. فرمود یک خانواده ای اومدن محضر یکی از مراجع تقلید خواستن، گفتن ما میخواییم مسلمون بشیم. ما مسیحی بودیم، معجزه ای رو از فاطمه زهرای شیعیان دیدیم، آمدیم مسلمان بشیم و مسلمان شیعه هم بشیم. تو مشهد مقدس از آلمان آمدن، وقتی وارد شدن بر اون مرجع تقلید، علت رو از اونها سوال کرد که چرا میخواید شیعه بشید؟ آیا شیعه رو شناختید؟ اهداف و برنامه های شیعه رو شناختید؟ دیدن شروع کرد گریه کردن. اون مقصد زد آقا من معجزه ای دیدم از فاطمه شما، میگی شیعه رو شناختید؟ دختری دارم، اشاره کرد به یه دختر جوانی که همراهشون بود. صدا زد این دختر چند سال پیش از طبقه دوم ساختمان افتاد، تمام استخوان‌های بدنش در هم خورد شد، بردنش بیمارستان، مدت ها بیمارستان بود، تمام استخوان ها خوب شد، فقط استخوان های پهلوی او که شکسته بود و فرو رفته بود داخل بدن، اطباء نتونستن اینها رو عمل کنن. اطباء گفتن که اگر این استخوان ها رو بخواییم عمل کنیم احتمال مرگش هست، خطر داریم. مدتی که در بستر بیماری بود مرخص شد، گفتن نه عمل نمی کنیم. خود دختر قبول نکرد، میگه دختر رو آوردیم تو خونمون، یه پرستار، یه پیرزنی رو پیدا کردیم که بیاد پرستار این دختر باشه. بعد مدتی فهمیدیم که این پرستار ایرانی هست، شیعه هست، پیرو مکتب ائمه است. می اومد کاراش هم خوب انجام میداد، پرستاری میکرد از دختر ما. اما یکی از روزها که کنار بستر دخترمون نشسته بود، ما هم تو خونه حاضر بودیم، دیدیم دختر به این پیر زن صدا زد، فلانی این درد پهلو داره من رو میکشه، خیلی اذیتم میکنه، دوست دارم یه دکتری پیدا بشه که این درد من رو درمان کنه، اگه هرچی هم بخواد بهش میدم. یه وقتی پیر زن صدا زد، من یه دکتر سراغ دارم، او دکتر میتونه درد تو رو دوا کنه. گفت کیه؟ هر کی که هست، هر جو که هست، میریم سراغش. فلان مبلغ پول دارم، از پدرم، از برادرم بقیهشو قرض میکنم، بهش میریم. گفت نه دکتر ما پول نمیخواد. دکترت کیه؟ کجاست؟ صدا زد، دکتر من فاطمه پهلو شکسته است. فاطمه ما هم مثل تو پهلو شکسته بود. چیکار کنم؟ چی بگم که فاطمه و دکتر شما درد مرا علاج کنه؟ صدا زد، دلت که شکست، دستتو بلند کن، بگو یا فاطمه حقیقتی، ای فاطمه به فریادم برد. میگه یه لحظه دلش شکست، دیدیم، نگاه میکردیم این منظره رو، دیدیم پیرزنم از کنار بستر برخاست، اومد وسط حیات ایستاد، دستشو بالا گرفت، صدا زد، فاطمه زهرا جان، یه خانواده ارمنی رو آوردم در خانه تو، دوست دارم آبرومو نریزی. من گفتم تو دکتر خوبی هستی فاطمه جان، نکنه آبروی من پیش اینا ریخته بشه. اگه آبروم حفظ شد، اگه این دختر شفا پیدا کرد، قول میدم همه اینا شیعه بشن. میگه داشت گریه میکرد، ما هم حال عجیبی پیدا کرده بودیم، وقتی جملات رو شنیدیم رفتیم گوشه ای شروع کردیم گریه کردن. یه مرتبه ناله دخترم رو شنیدم که فریاد میزد، صدا زد، بابا بودو بودو بیا ببین خوب شدم، بیا ببین دیگه پهلوم درد نمی کنه. همه دویدیم اومدیم کنار بستر دختر، دیدیم درد دیگه در بدن او وجود نداره. گفتیم کی تو رو شفا داد؟ صدا زد، یه بانوی بزرگواری الان آمد، یه دستی بر این پهلوی من کشید، برو به اسم صدا زد، فرمود فلانی دیگه دردی احساس نمی کنی، برخیز خوب شدی. وقتی سوال کردم ای بانوی بزرگوار شما کی هستی؟ صدا زد، مگه کیو صدا زدی؟ من همون فاطمه یه پهلو شکستم که منو صدا زدی و از من استغاثه خواستی. حالا شما میگی من چجوری شیعشم؟ چجوری برا فاطمه گریه نکنم؟ فاطمه اینجوری نجاتم داده. و همونجا با چشمان گریان شهادتین رو بر زبان جاری کردن. خوشا به حال شما که وقتی نام زهرا رو میشنوید این گونه دلتون میشکنه. این مجالس، مجالس حاجت خواستنه. هرچی دلتون شکست، اشکتون جاری شد، همون لحظه ارتباط وقت میشود، همون لحظه حاجتت رو بگون. فاطمه عنایت دارد، امام زمان عنایت داره، امام زمان امشب بزرگترین عزادار فاطمه است، یقینا توجه داره به اون شیعه ای که برای مظلومیت مادرش گریه کنه. امام هشتم عنایت داره. حالا که دلتون شکست، یه پا هم بریم مدینه، یه سلام عرض کنیم. خیلی ها هنوز مدینه نرفتن، دلشون پر میزنه، اما اونهایی که مدینه رفتن بیشتر دلشون میخواد. چرا؟ چون دلشون رو جا گذاشتن مدینه، تو قبرستان بقی هرچی گشتن قبر فاطمه رو پیدا نکردن، با احترام بین الحرمین رو سعی کردن. با احترام بین منبر و محراب قدم برداشتن، نماز خوندن. شاید این جایی که من ایستادم قبر فاطمه بوده باشه. فاطمیه دل هوایی می شود، موسم نوح سرایی می شود، فاطمیه ماه اندوه و بلاست، فصل اول از کتاب کربلاست، فاطمیه روزهایش چون شب است، این شروعی بر ملال زینب است، فاطمیه نیم شبها فاطمه می کند از جل و فاتی زمزمه، شام شهادت زهرا بریم خانه فاطمه، یه لحظه چشم در تو بزد، با چشم دل خانه فاطمه رو متصور باد. امشب خانه فاطمه چه خبره؟ اومد وسط حیات خانه یه مغتسل درست کرد، بدن فاطمه جروی مغتسل غسل داد، کفن کرد. اما وقتی میخواد بدان جبن فاطمه جو ببنده، نگاه کردید بچه های فاطمه یه گوشه ایستادن دارن ناله میکنند. علی چون جسم زهرا را کفن کرد، شقایق را نهاد در یاسمن کرد، به نور دیدش از ره رسیدن، به زاری جانب مادر دویدن که ای مادر یتیمانت به برگیر، ز رأست جوجه آید زیر پرگیر. وقتی علی دید بچه ها دارن گریه می کند، فرمود عزیزانم حلوم متصف و دومن ام کب، بیایید و برای مرتبه آخر مادرتون رو ببینید. عزد و حسین خوشحال شدند، دبیدند، اومدن خودشون رو جنازه مادر. یا الله، انشاءالله هیچ فرزندی بی مادر نشه، مادرش در جوانی از دنیا نره. چقدر زخم بود برای حسن و حسین، اومدن خودشون رو جنازه مادر. علی هم سر به گوشه یه دیوار داره ناله می کنه، یه وقت ندای ملکوتی رسید، یا علی یا عدل حزد ارفعهما. علی جان بچه را از رو جنازه مادر جدا کن. چرا؟ لقد هم کیامن نا ملائکت الزمانون، یعنی علی دیگه تا ملائکه هم طاقت دیدن ندارد. اومد با احترام بچه ها رو از رو جنازه مادر جدا کرد، اما دلای کربلایی، کربلا وقتی نازداده حسین آمد رو جنازه بابا، کسی اومد با احترام برش داره؟ نه بلا، یه درد جاهل آمدند و با ضرب تازیانه. حالا هر جا عجب داری در نظر بگیر و هم ناله با امام زمان سه مرتبه بلند صدا بزن، یا زهرا. بر حاشیه برگ شقایق بنویسید، التاقت بین در و دیوار ندارد صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوت علا لعنت الله علی القوم الظالمی. خدایا به اسمت زهرای مرضی ما را بیامر و ما را نبخشی و نیامرزی از این دنیا ببر. عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرما. روح امام عزیزمون ارواح شهدا آویز متعالی بفرما. همه خدمت گزاران به اسلام و مسلمین، خدمت گزاران به مجالس مذهبی، علما، مراجع، رهبر انقلاب بر تأییداتشون بیفزا. قدم های این جمع به کربلا و مدینه برساد. حاجات شرعیه این جمع، حاجات بانی محترم برآورده به خیر بفرما. در فرج آقامون امام زمان تعجیل فرما. به نبی و آله سلام.
Thank you.